السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا ومعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عن والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والمنتثرين لأوامره والمحامين عن والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. شب بزرگ قدر، شب 23، هدیه کنید به روح همه اموات و درگذشتگان و شهدا و امام شهدا و روح مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق، اسیران خاک، بد وارث و بی وارث، صلواتی بفرستید. خب، شب 23 ماه مبارک رمضان، سومین شب از شبهای قدر هست. طبق حدیث امام صادق علیه السلام، شب 19 و شب 21 و شب 23، شب 19 ماه مبارک رمضان، یعنی اولین شب از شبهای قدر، لیلت تقدیر هست و دومین شب از شبهای قدر، لیلت القضاء یا لیلت الابرام، و شبی مثل امشب که برترین و بالاترین شبهاست، از هزار ماه بالاتر هست، شب لیلت الامضاء هست، شبی است که مقدرات ما به امضای صاحب ما، امام ما، آقای امام زمان علیه السلام میرسه. مقدرات یک سال به امضای امام زمان علیه السلام میرسه، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، کی متولد میشه، کی میمیره، چقدر رزق و روزی شامل شما میشه، چقدر، و همه مقدرات انسان امشب معلوم میشه. نزدیک سحر هم هستیم. شب 19 هم شب تقدیر هست، تقدیر ما مشخص میشه، و شب 21 شب ابرام هست، یعنی تأکید میشه و امشب امضا میشه اون تقدیرات ما. امیدواریم خدایا به حق امام زمان، ای امام زمان، تو را به حق جدت امیر المؤمنین و به فرقش که افته امیر المؤمنین تو را سوگن میدیم که تقدیر همه ما، تقدیرات همه ما، همه در ماها، همه این دوستان و عزیزانی که اینجا حضور دارند و همه ملت ایران و مردم ایران و مردم شیعه، خدایا تقدیر خوب قرار بده. خدایا امشب به حق ای امام زمان، کسی نداریم غیر از تو، تو خودت به ما توجهی کن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ ای صاحب از زمان، به ما نگاه کن امشب. این دعای جوشن کبیر هم که خونده شد، خواهران بزرگوار، برادران بزرگوار، این دعا بسیار دعای با عظمتی است، اسماء الهی است، 1001 اسم از اسماء الهی است. این 1000 اسم پروردگار اسمی نیست، این بچه ها رو ساکت کنید لطفا، اسمی نیست که مثل اسمهای ما تقی، نقی، رضا، فلان و اینها اینجوری باشه، نه. اسماء پروردگار در حقیقت صفات و کمال پروردگاره، صفات الهی. میدانید که اون چیزی که ما میدانیم و باید بدانیم و از اصول دین ما هست و توحید ما را کامل میکنه اینه که ما خداشناسیمون را کامل بکنیم. یکی از چیزهایی که ما باید بدونیم همینه که خداوند صفاتی داره که این صفات را شما در دعای جوشن کبیر میخوانید. این نکته داره، نکتهش همینه که اولا صفات خدا عین ذات خداست، یک. دو، صفات خداوند دائمی است. سه، صفات خدا همچون ذات خدا حد و مرزی نداره. این که ما از علم خدا میگیم، از قدرت خدا میگیم، عالم و قادر و حی و مرید و مدرک و سمیع و بصیر و همه این صفات و صفاتی که در این دعای پر عظمت و با عظمت جوشن کبیر گفتیم، همه اینها صفات پروردگاره. امشب درهای رحمت الهی باز است. این صفات پروردگار، آقایون خانم ها دقت بفرمایید، اینها همه وجود داره. باران، مثل باران شما ببینید، باران وقتی میباره به اندازه یک اقیانوس آب از آسمان میاد پایین. اما شما نگاه کنید، قرآن هم یه مثال خیلی جالبی میزنه که میگه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل و زبد الرابیا. باران از آسمان میبارد، اما شما میبینید یه دره شکاف کوچیکه، مقدار خودش آب برمیداره، یه دره بزرگ، دریا اونقدر، و یک کسی هم که یه لیوانی داره گذاشته بیرون به اندازه همون لیوان برداشت میکنه، اما اون کسی هم که لیوانو وارونه گذاشته چیزی برداشت نمیکنه. پس امشب ما باید گدایی کنیم. خدا درهای رحمتش بازه، علم خدا هست، قدرت خدا هست، رزق خدا هست. این ما هستیم که باید اون قابلیت رو امشب پیدا بکنیم که بتونیم اینا رو جذب کنیم، رحمت خدا را بگیریم. این خیلی مهمه. توجه میکنید، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران بارانه، میباره. ما باید بفهمیم و بتونیم این از این باران رحمت الهی خوب استفاده کنیم. پس ما یکی از دعاهایی که امشب باید بکنیم اینه که خدایا به ما بده از علمت، از قدرتت، از رزق و روزیت، از رحمتت، از مغفرت واسعت به ما همه عنایت بفرما. حالا این مهم اینه که ما ظرفیتمونو ببریم بالا. یعنی خدا میده، اما به کسی میده که بعضی وقتا ظرفیت نداره. جمال میده، قدرت میده، علم حتی میده، اما ظرفیت نداره. این ظرفیت داشتن خیلی مهمه. یعنی این که ما واقعا این چیزی که از خدا میخواهیم اول بگیم خدایا ظرفیتشو به ما بده، بعد اینو به ما بده. اگه ثروت هست، اگه مال هست، خدا اول ظرفیتشو به ما بده. داستان صلبه انصاری رو همتون شنیدید. اومد خدمت رسول خدا، تو مدینه بود. صلبه انصاری در مدینه زندگی میکرد، اومد خدمت پیامبر. چندین بار اومد با آقا رسول الله عرض کرد یا رسول الله دعا کن خدا به من مال و ثروت فراوانی بده. مثل الان خیلی زیاده، میگه جیبا پرپول بشه، فلان بشه. از این دعاها هست برای هم دیگه میکنیم، توجه میکنید. اومد پیش پیغمبر خدا، گفت آقا برای من دعا کن. پیامبر اسلام، پیامبر خدا فرمود خب ببینید، شما الان یه زندگی معمولی عادی داری، همین کافیه. میای مسجد یه نمازی میخونی، خب زیاد اصرار نکن که من برات دعا کنم که تو ثروتمند بشی. اما دوباره هی می اومد، دوباره اصرار میکرد. چندین بار اصرار کرد. پیغمبر گفت خب حالا که حرف منو گوش نمیدی و اصرار داری میکنی، باشه، چشم. دعا کرد، گفت خدایا به صلبه انصاری بده، هر چقدر میخواد و هر چی میخواد بهش بده. داد. همه چیز داد، از باغ و راغ و نمیدونم زاغ و گوسفند و نمیدونم همه چی، که دیگه نتونست تو مدینه بمونه، رفت خارج از مدینه. اونجا اینا رو شروع کرد به بررسی اینا و دیگه حساب و کتابا و اینها. خب کسی که مرتب می اومد مسجد روزانه شد هفته یه بار، هفته یه بار شد، دو هفته یه بار، دو هفته یه بار هم شد، ماهی یه بار، ماهی یه بار هم دیگه دیدن آقا سلبه پیداش نیست، نیومد مسجد. خب اینا رفته بودن از جانب پیامبر، خب میرفتن زکات میگرفتن از مردم، رفتن پیش سلبه، گفت آقای سلبه حالا که وضعت خوبه که دیگه زکات بده. ای بابا من زکات بدم؟ من اینقدر زجر کشیدم، سختی کشیدم، اینا رو به دست آوردم، مگه من یهودیم که بیام اینا رو از من بگیرید؟ باید نمیدونم چیز بدم، جزیه بدم. گفت آقا جزیه مال یهودیه، نه تو مسلمانی، این زکاته. قرآن هر جا گفته اقیم الصلاة بعدش گفته آتو زکات، این زکاتو باید بدی. نه آقا من نمیدم. برگشتن پیش پیغمبر خدا، گفت آقا سلبه زکات نمیده. پیامبر سرشو تکون داد، سه بار گفت ویل للسلبه، ویل للسلبه، ویل للسلبه، وای بر سلبه. ببینید وقتی ظرفیت نیست اینجوریه داستانه. خب واقعا انسان نگاه میکنه، پس ما وقتی میخوایم دعا کنیم امشب خوب دعا کنیم، دعا کنیم که خدایا ظرفیت رو به ما بده، بعد بهمون بده. در زمان خودمون شما، حالا اونایی که اهل جبهه و جنگ و اینا هستن، داستان ابراهیم هادی رضوان الله تعالی علیه را شنیدن، این جوان برومند و شهید بزرگوار، و حالا اون نسل جوانی هم که ابراهیم هادی را ندیده کتابش را حتما خونده، اگه نخونده حتما بخونه. جوانا من توصیه میکنم این کتاب ابراهیم هادی را بخونید، خیلی آدم ها را متحول کرده. شما این کتاب از اول تا آخر بخونی واقعا متحول میشی. توصیه بنده امشب توی این مجلس اینه که کتاب ابراهیم هادی رو، سلام بر ابراهیم، این کتاب رو حتما بخونید. این جوان که واقعا از حالا زمان قبل از انقلاب کسی بود که توی میدون خراسان اونجا، حتی مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه وقتی ابراهیم هادی میومد تو مجلسش بلند میشد و ابراهیم هادی رو مینشون بالا و چقدر بهش احترام میذاشت. و تو مجلس حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه که از اولیاء خدا بود، ولی خدا بود، حاج اسماعیل میگه وقتی که ابراهیم هادی وارد مجلسش میشد میگه ابراهیم برای ما دعا کن. یعنی این یه جوان برومند اینجوری واقعا. ابراهیم هادی ورزشکار بود، میدونید که دو تا رشته ورزشی هم کار میکرد، هم والیبال کار میکرد هم کشتی. بدن بسیار زیبایی داشت. آقا این ابراهیم، میخوام عرض بکنم جوان ما امروز کجا و اون جوان جبهه‌ای کجا؟ که میگم ظرفیت باید داشته باشی، خدا جمال میده، قدرت میده، زیبایی میده، اما از اینا باید خوب استفاده کرد. ابراهیم هادی کسی بود که میگه وقتی یه روز، خب بدن ورزشکار خب معلومه چه جوریه دیگه، بازوهاش اونجوری و فلان و اینا. معمولا یه جوان که مثلا میره باشگاه، برای چی میره باشگاه؟ برای که بازوهاش بیاد بالا و بعد یه لباس چسبونی هم بپوشه و خلاصه همه ببینن دیگه. این آقای ابراهیم هادی یه روز این لباسی پوشیده بود و اینها، خب لباسای ورزشیش هم توی ساکش داشت میرفته مثلا باشگاه یا هر جا. خب بعد یکی از دوستانش بهش گفت آقا ابراهیم میدونی چیه؟ گفتن گفت موقع که تو داشتی رد میشدی، ببخشید معذرت میخوام، دو تا دختر پشت سر شما داشتن میومدن به شما نگاه میکردن، به همدیگه نگاه میکردن، میخندیدن. آقا این حرفو که آقای ابراهیم هادی شنید به حدی ناراحت شد، به حدی ناراحت شد، میگه رفت خونه لباساشو کن، یه شلوار کردی پوشید، یه پیرن بلند اونجوری پوشید، موهاش هم از ته زد، خودشو کچل کرد. بعد تمام اون لباسا رو هم که تو ساک میذاشت، ساک مخصوص، اونا هم ساک رو انداخت اونجا، ریخت توی یک پلاستیک برداشت، با همین پلاستیک دیدنش گفت این چه وضعیه؟ تا دیروز اونجوری. تو ورزشکاری فلانه، گفت ورزشکاری که بدنش باعث گناه دیگران بشه این به درد نمیخوره. گفت من نرفتم ورزشکار بشم که اینا به بدن من نگاه کنن بعد بیان گناه بکنن. که ببینید آقایون، این فرد که میره شهید میشه، هم مقام شهادت، به مقام شهادت میرسه، هم به مقام شفاعت. همین الان ابراهیم هادی داره شفاعت میکنه تو همین میدون خراسون. حمالا شاید اینا که اینجا نشستن میدونن، قبلا یه چیزی پشتشون میذاشتن حمالی میکردن، ابراهیم هادی حمالی میکرد. یه نفر اونجا بود، ابوالفضل نامی بود، بهش گفت آقا ابراهیم هادی، اون همون ابوالفضل هم آدم بزرگی بود، چند سال پیش فوت کرد، فکر کنم فرمانده گردان میثم، فرمانده لشکر چند 27 27 بوده 20. به هر حال بهش گفت آقا ابراهیم هادی این چه کاری میکنی، شما این کار رو نکن. گفت من این کار رو باید بکنم که هم غرورم بشکنه، خودمو له کنم با این کار، این برای من یه درسه، بعدم کار عیب نیست، دارم کار میکنم. ببینید خب این ابراهیم هادی رفت شهید شد. این بعد تربیتی، یعنی ما اگر خودمون رو امشب بتونیم بسازیم، ابراهیم هادی ها از اینا بیاد بیرون، از دل این مجلس ها، از دل این شب های قدر. ابراهیم هادی همین الان بعد از شهادت شفاعت میکنه. خیلی آدم بوده، من سراغ دارم، بی حجاب بوده رفته اونجا، همین کتابه رو خونده، هم رفته سر قبرش دستشو گرفته و از اون مهلکه نجاتش داده، از اون منجلاب آوردتش بیرون، تو مسیر قرارش داده. اینه که میگم باید ظرفیت یه کاری داشته باشیم. وقتی میخوایم آقا پولدار میخوای بشی، خب خیلی آدم پولدار هست خودش هم نمیخوره، بدبخت بیچاره است. یکی مثل آیت الله صدر بزرگ که میگن وقتی رفت خانه خدا زیارت کرد، رفت زیر ناودان طلا. خب خیلی میگن اونجا دعا مستجاب، هر کی دعا کنه، گفت خدایا دنیا رو به من بده، آخرت با خودم. ببینید این قرص و محکمه، این میدونه که ظرفیتش داره که خدا بهش بده داد. الان شما هر جا بری آثار صدر هست، این صدر بزرگ، پدر این شهید صدر و شهید محمد باقر صدر و بقیه صدری ها و اینها، توجه میکنید؟ خب این ثعلبه انصاری بود، ظرفیت نداشت، اما اون بیا ابراهیم هادی در زمان ما اونجوری شد. ولذا این اسما و صفات الهی که در دعای جوشن کبیر هست، همه هست، آب هست، باران هست، رحمت الهی هست، ما چقدر این رحمت رو میگیریم؟ گفت طالب فیض بباید، قابل فیض بباید که شود طالب فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نمیشه، اون باید سختی ببینه، باید یه مقدار رو خودش کار کنه تا به اینجا برسه. پس این یه نکته مهم اینه. نکته دیگه‌اش اینه که دوستان، برای اینکه ما برسیم به این مرحله، سعه وجودی خودمون رو بالا ببریم، بتونیم رحمت الهی را جذب بکنیم، یه کاری که باید بکنیم اینه آقا به داشته هامون شکر کنیم، شکرگزار باشیم، شاکر نعمت‌های پروردگار باشیم. خداییش ما چقدر شاکر نعمت‌های خدا هستیم. خیلی معذرت می‌خوام، من الان اگه از شما سوال کنم چند تا از نعمت‌های خدا را بشمار، شکر کن، چند تا می‌شماری الان؟ یه سلامتی، پدر مادر خوب، همسر خوب، اونایی که خونه دارن خونه خوب، ماشین خوب، فلان. 10 تا میشه، 20 تا میشه، بیشتر میشه؟ بیشتر نمیتونیم بشماریم. اما برو سراغ قرآن چه میگه؟ و انتعدو نعمت الله لا تحصوها. نعمت های پروردگار رو بشماری نمیتونی بشماری، نعمت های خدا فراونه. اما ما چی؟ و قلیل من عبادی الشکور. خدا میگه، خدا گلایه میکنه از ما، خیلی کم از بندگان من شکر میکنن. شکرگزار نیستیم، همش نق میزنیم. آقا من نمیگم که مشکلات نیست، هست، اما واقعا قدر سلامتی رو میدونیم؟ کلیتون چقدر میفروشین؟ چشماتون رو الان بردارین میفروشین؟ قلبتون رو میفروشین؟ اینا سرمایه انسانه دیگه. ببینیم ما شکر نعمتهای پروردگار رو به جا نمیاریم. مفضل یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود. یک کتاب کوچولویی داره، اینو هر جا دیدید، چند بارم بنده توی همین مراسمات و اینا عرض کردم، یک کتاب کوچکی است به اسم توحید مفضل. امام صادق علیه السلام اومده از امام صادق سوال کرده، توحید را براش توضیح داده که چی. آقا این قدر جالبه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی، این انسان بزرگ با تقوا، عالم، به سلمان زمان که گفت، یکی از دوستان گفت رفتم اونجا، گفت شروع کرد به همینجور نعمتهای پروردگار را یکی یکی میگفت، بعد گفت آقا این ابرو را میبینی چرا اینجوریه؟ اگر ابرو نبود، اگر ابروی ما به جای بالای چشم پایین چشم بود، اصلا ما نمیتونستیم از خونه بریم بیرون. همین ترکیبی که انسان داره، واقعا انسان فکر نمیکنه لحظه لحظه عمر انسان باید شکر کنه. توجه میکنم که سعدی میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون بر میآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرم و قلیل من عبادی الشکور. اینها واقعا برای ما خیلی باید مهم باشه که ما شاکر نعمتهای پروردگار باشیم. آقا یکی از نعمتهای پروردگار نعمت ولایته که شما الحمدلله با ولایت امیر المؤمنین امشب اومدین اینجا نشستید، شبهای قدر قبلی اومدید برای امیر المؤمنین سینه زدید، نوحه خوندید، گریه کردید و خوش به حالتون. این بزرگترین نعمته. چقدر ما شکرگزار این نعمت هستیم. این ولایتی که امام صادق علیه السلام میفرماید شما نمیدونید، شما شیعه ها قدر نمیدونید. هر وقت که نفس رسید به اینجا و خواستید از اینجا برید، شیعه اون وقت میفهمه ارزش ولایت ما چقدره. وقتی که خواستید بمیرید، اون وقت میفهمید که چه مذهبی و چه دینی دارید و ارزش این نعمت الهی ولایت چقدر هست. اما بالاتر از این عرض بکنم، میگم نعمت‌های پروردگاری که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله میشه اسم اعظم رو به من یاد بدید؟ آقا امام صادق فرمود تو ظرفیتشو نداری. گفت آقا نه من دارم، شما به من یاد بده. گفت نه، من قبل از اینکه بخوام اسم اعظم رو برای شما یاد بدم، یه کاریه برای من باید انجام بده. گفت آقا بفرما. گفت میری اونجا این پل، مثلا این پل مسگر آباد، گفت یه پل باریکیه اونجا بایست، هر اتفاقی اونجا افتاد بعدم بیا برای من گزارش بده. رفت اونجا همون کنار پل ایستاد، دید بالای پل یه پیرمردیه داره سلانه سلانه همینجور میره، یه مقداری از این کوله پشتی یا هیزم و اینا جمع کرده، بارش هم خیلی سنگینه، آهسته داره میره. حالا یه اسب سوار جوونی سوار اسب بود، از همون جا میخواست رد بشه، چون باریک بود راه نداشت. خب اون یواش میرفت، اینا میخواست بره چیکار کنه، مونده بود. میگه این جوون تازیانش رو برداشت چند تا زد پشت این پیرمرد. چه؟ بعد دید فایده نداره، پاشو از ببخشید رکاب در آورد، یه هولش داد با پاش، پیرمرده افتاد با صورت افتاد رو تمام این عرض کنم که هیزمایی هم که جمع کرده بود پخ شد اونجا رو اینو. پیرمرد بدون اینکه چیزی بگه بلند شد و این هیزم‌ها رو جمع کرد و دوباره پشت دوشش گذاشت. حالا اون که اومد دیگه پرید از رو اون، افتاده بود دیگه، با اسبش پرید و رفت. اما این پیرمرد اومد هیزم‌هاشو جمع کرد، بعد این برگشت به امام صادق علیه السلام گزارش داد. گفت چه دیدی؟ گفت همچه صحنه ای رو دیدم. گفت حالا اگر تو اسم اعظم داشتی اونجا چه کار میکردی؟ چون اسم اعظم اولا من توی پرانتز عرض کنم خدمت شما، اسم اعظم اینطوری نیست که حالا یه کلمه ای باشه یا یه مثلا، حالا بعضی ها مثلا میگردن لای این کتاب ها این ور اون ور، حالا بعضی توی مثلا این اینترنت و فلان و بی اسم اعظم پیدا کنیم ببینیم یک کارای خارق العاده مثلا انجام بدیم، اینطوری نیست. اسم اعظم یه مقام هست، یک مقام روحی و معنوی هست که خدا برای انسانهایی رو میده که اینها ظرفیتشو دارن. توجه میکنید؟ ظرفیت سعی وجودی دارن. اگر کسی این عظمت روحی پیدا بکنه، یه بسم الله الرحمن الرحیم هم بگه کن فیکون میکنه. داستان اون طلبه‌ای که راهش دور بود تو نجف نمیتونست بره، هر بعد شد تو دور میزد میرفت، بعد به استادش گفت یه کاری بکن من خیلی وقتم تلف میشه تو راه که زودتر برسم به درس، یه چیزی نوشت بهش داد گفت بذار تو جیبت اما نگاهش نکن. خب خلاصه روزها گذشت و ماها گذشت، یه روز وسوسه شد گفت ببین این چی نوشته، من از رو آب راه میرم. میومد رو همین که کنار شط میومد از رو آب راه میرفت، میرفت راحت میرسید به درسش و اینا هم میرفت، بعدم برمیگشت. وسوسه شد اومد نگاه کرد، نگاه کرد اومد پا رو گذاشت رفت تو، نگاه کرد دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت این که بسم الله، ما هر روز بسم الله میگیم، تو بسم الله گفتن تو با اون استادت فرق میکنه، توجه میکنی؟ خلاصه اومد برای امام صادق گزارش، گفت اگه تو اسم اعظم داشتی چه کار میکردی اونجا؟ گفت آقا این ظلم کرده، این ظالم، من اونجا میومدم خلاصه حالش جا میوردم به قول امروزی ها، و این خیلی بیادبی کرده، این خیلی فلان کرده و اینها. گفت ها اون پیرمردی که دیدی و این باری که به دوشه، این پیرمرد از دوستان ماست و او اسم اعظم رو داشت. این پیرمرد از دوستان ما بود و اسم اعظم داشت. این طوری نیست که برای کارهای شخصی هم بیاد از این استفاده بکنه. یه ظلمی بوده بله، ولی ظلم شخصیه، ظلم اجتماعی نیست. این یک نکته. نکته دومش هم عرض کردم، بحث شکر، شکرگزاری، که ما باید عادت کنیم همیشه نیمه خالی لیوان را نبینیم. شاکر لئن شکرتم لازیدنکم، این آیه رو همه شما بلدید. سعدی هم میگه چی؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند. اما آقای سعدی ببخشید عذرخواهی میکنم اشتباه کردی، خدا نفرموده اگر شکر کردی من نعمت تو زیاد میکنم، فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، خودتو زیاد میکنم، یعنی سعه وجودی بهت میدم، یعنی همین ظرفیتتو میبرم بالا. معناش اینه لازیدنکم، نفرمود لازیدن نعمتکم، نعمتتو زیاد میکنم، خودتو میبرم زیادت میکنم. شکر خدا باعث سعه وجودی میشه. شکر بعدش رضا میاد، رضایت از پروردگار، بعدش تسلیم میاد. وقتی قلب انسان رسید به این مرحله، اون وقت میشه نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. اونجا هم یوم لا ینفع مال ولا بنون. آقایون مرگ خبر نمیکنه ها، همه اینجا نشستیم، دوستان ما کجا بودن؟ الان کجا هستن؟ خیلی ها گفت عزیزمون داشت دعا میخوند، دوست داشتن توی این مراسم امشب ما شرکت کنن اما الان در بین ما نیستن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم رو خدا میخواد از ما امشب. تو این شبها شبهای دعاست، شبهای رسیدن به خداست، شبهاییست که گفت گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما باید بتونیم اون ظرفیت رو پیدا بکنیم و اون معرفت رو، معرفت توحیدی رو پیدا بکنیم که بتونیم از این شبها خوب استفاده کنیم. استفاده خوب همینه، استفاده خوب همینه که ما بتونیم راهمون رو درست پیدا بکنیم. به قول امروزی ها نزنیم جاده خاکی. اگه زدیم هم امشب بیایم توبه بکنیم. توبه کردیم. من عرضم اینه که چرا سه شب گذاشتن شب قدر؟ اصلا چرا شب قدر در بین شبها مخفیه؟ برای اینکه شما همه این شبها برید به درگاه خدا. خدا آدمهایی را دوست داره که عواب باشن، بکا باشن، گریه کنن، ناله کنن، زجه کنن. امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه لأزجن الیک بین اهلها زجیج العاملین، من اگه تو جهنم اونجا منو رها بکنن من زجه میزنم. لأزجن الیک زجیج العاملین، و بعض نسخه ها زجیج العالمین، مثل دردمندا. یه آدم دردمند چجوری زجه میزنه؟ من اونجوری داد میزنم. و
ولا اصرخن الیک صراخ المستصرخین، من داد میزنم فریاد میزنم صراخ المستصرخین، ولا ابکین علیک بکا الفاقدین، گریه میکنم مثل گریه یک کسی که چیزی گم کرده باشه. دوستان رفقا امشب اومدید اینجا دست خالی نرید اینجا، مگه عمر ما چقدره؟ به خدا کاری به سن و سال نداره. ای علی عزیز ما سنی نداشت، عمری نداشته، در بین ما نیست امشب. به روح و روانش درود میفرستیم. خدایا تو را به حق امیرالمؤمنین، به حق دل سوخته امیرالمؤمنین و به حق فرق شکافته امیرالمؤمنین ثوابی از این مجلس را به روح این عزیز از دست رفته ما برسان. شب بسیار بزرگی است. چه بگی؟ من ذکر مصیبت را میخوام بخونم. میگه امیرالمؤمنین مظلوم تاریخ بود. تو روایت هست میگه من از اولی که از مادر زاییده شدم مظلوم بودم. علی مظلوم، مظلوم بودم، به مظلوم زندگی کرد و آخر کاری هم در جبهه و در صحنه نبرد علی را به شهادت نرساندن، در محراب عبادت اونم در هنگام سجده. چرا؟ علی فرمود فزت و رب الکعبه، فرمود راحت شدم. اما همین علی یک جا این همه صبر کرد 25 سال، اما یک جا آرزوی مرگ کرد. میدونید کجا بود؟ اونجا سر قبر عزیزش فاطمه زهرا بود. علی وقتی فاطمه را دفن کرد با دستای خودش خاک ریخت روی فاطمه. ای پیغمبر بگیر امانتت را، من امانت را به تو میدم، اما زمانی که این امانت را به من تحویل دادی پهلویش نشکسته بود، بازویش ورم نکرده بود. به عمار گفت، عمار میگه علی، عمار یه روز علی را دید خیلی ناراحت، علی یا امیرالمؤمنین چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت علی جان این 95 روز زهرا به من نگفته بود، سینهش رو به من نگفته بود، من موقعی که زهرا گفت مرا زیر لباس غسل بده، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و علی جان، هم شبانه مرا غسل بده هم زیر لباس. ای عمار من نمیدونستم پهلوهای زهرایم شکسته، ولست ادری ولست ادری خبر المسماری، از میخ در تو خبر نداری، صدرها خزینه اسراری. از سینه زهرا بپرس که مخزن اسرار بود، به من نگفت یا امیرالمؤمنین درست زهرای تو پهلویش شکسته بود، اما نبودی روز عاشورا فرزندت حسین بدنش خرد شده بود از تازیانه، بدن حسین زیر پای اسبابون، شیعیان بسوزیم برای حسین، دوبار امام حسین بس به عصر روی بدن امام حسین تاختن. ممکنه شما بگید حضرت قاسم هم همین طور بود، هم انگامی که زنده بود رمق در بدن داشت، هم بعد از شهادت. اما یک ویژگی امام حسین داره که هیچ شهیدی نداره، اونم اینم که فذبحوا، او را همشون گوسفند ذبح کردن. ذبح حیوان میگن که زنده است او را ذبح میکنن. به قربانت حسین جان، این شهیدی که لب تشنه بریدن سرت،
لالسان سوخ زداغ علی اکبر جگرت قربانت تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را تو چه کردی که لب تشنه بریدن سرم